مبارکتر شب و خرمترین روز به استقبالم آمد بخت پیروز. دهل زن گود و نوبت زن بشارت که دوشم قدر بود امروز نوروز. سلام بزرگواران من، امیدوارم که هر جایی که هستید دلتون بهاری باشه. امروز پنجمین داستان از کتاب کین ایرج رو خدمت شما بزرگواران تقدیم میکنیم به نام هفت خان. امیدوارم که در تمام خانهای زندگیتون پیروز باشید. با هم میشنویم داستان هفت خان.
هفت خان. خان اول. رستم در راه یکی نیستان بستر خواب ساخت که در آن نیستان بیشه شیر بود. پس از چند هنگام شیر به سوی کنام خود آمد. رخش را در آنجا دید و رخشان و دمان سوی او رفت. رخش چون آتش جوشید و دو دست اندر آورد و زد بر سرش، همه تیز دندان به پشت اندرش، همی زدش بر خاک تا پاره کرد، ددی را بدان چاره بیچاره کرد. رستم تیز چنگ چون از خواب برمیخیزد و لاشه شیر را میبیند، رخش را سرزنش میکند که چرا با آن دد درند پیکار کرده و اگر کشته میشد چه کسی او را به مازندران میبرد؟ خانه دوم. رستم به همراه رخش به بیابان بی آب و گرمای سخت می رسد. آنجا که تشنگی بر او چیره می شود از پا می افتد. پس دست به نیایش با یزدان نیکی دهش بر می دارد و از او یاری می جوید. چنین گفت که ای داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. تا هنگامی که یک میش به پیمود پیش تهمتن زمین، و رستم آگاه می شود که در همان نزدیکی ها آبشخوری هست. پس پی آن میش را می گیرد و به چشمه آبی می رسد. از پروردگار سپاس گذاری می کند. تهمتن سوی آسمان کرد روی، چنین گفت که ای داور راستگوی، هر آن کس که از دادگر یک خدای بپیچد خرد را نیارد به جای، به جایی که تنگ اندر آید سخن، پناهت به جز پای یزدان مکن. خانه سوم. ز دشت اندر آمد یکی اژدها. رخش تا رستم را از خواب بیدار می کند اژدها ناپدید می شود. یک بار دیگر همچنین، ولی سوم بار رستم اژدها را می بیند و تیغ تیز از نیام بر می کشد و با آن پلید گلاویز می شود. رخش که زور تن اژدها را می‌بیند، به یاری پیل تن می‌شتابد و دوشانه اژدها را به دندان می‌کند و چرمش را پاره می‌کند. رستم در این هنگام اژدها را سر می‌برد. بزد تیغ و انداخت از تن سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش. آنگاه آداب راز و نیاز را به جای می‌آورد. سر و روی می شوید و پاک و پاکیزه در برابر یزدان پاک می نشیند. سپس از قهرمانی هایش در گذرگاه های پیشین هم سخن می گوید و جملگی را از دهش داور دادگر به شمار می آورد. به یزدان چنین گفت که ای دادگر، تو دادی مرا دانش و زور و فر، که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل، بیابان بی آب و دریای نیل، بداندیش بسیار و گر اندکیست، چو خشم آورم پیش چشمم یکیست. خانه سوم. خان چهارم. در ادامه سفر رستم به چشمه ای جادو شده می رسد که گردا گرد آن نوشیدنی و خوردنی و تنبور و جام است. قهرمان ایرانی تنبور در بر می گیرد و موسیقی آغاز می کند. او از بخت بدخیش که همواره در پیکار و شکار است و از بزم و می و شادمانی بهره‌ای ندارد گله می نماید و فریاد سر می دهد. پیرزن جادوگر که آن خان رنگین از ساخته های اوست، چون آواز رستم می شنود خود را می آراید و به چهره جوانی خوب رخ نزد تهمتن می برد. رستم با دیدن آن زیبا روی دروغین به یاد پروردگار خیش می افتد و سپاسگزاری می کند. جادوگر جامی می در کف پیلتن می گذارد. این هنگام نزدیک است که جهان پهلوان می را بنوشد و در بند جادوی جادوگر بدندی شود. اما رستم از پروردگار یاد می کند. پس از یاد خدا سحر ساحر نابود می شود و چهره حقیقیش که همان گند پیر است آشکار می گردد. چو آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه برگشت جادو به چهر. سیه گشت چون نام یزدان شنید، تهنتن سبک چون به دو بنگرید. یکی گند پیری شدن در کمند، پراژنگ و نیرنگ و بند و گزند. میانش به خنجر بدون نیم کرد، دل جادوان را پر از بیم کرد. خانه پنجم. رستم در دشت خسبیده است. رخش در کیهزار چرا می کند؟ دشتبان که آن اسب خوشخرام را می بیند ناخرسندانه بر پهلوان می شتابد. چوبی بر پای او می زند و می گوید ای اهریمن، چرا اسبت را در کیهزار رها کردی؟ رستم خاشمگین می شود و دو گوش دشتبان را از بیخ و بن می کند. دشتبان نزد پهلوان آن سرزمین اولاد می شتابد و از او می خواهد که دادش از رستم بستاند. اولاد به آهنگ شکار جهان پهلوان با لشکری سوی دشت می آید. رستم هم نهنگ بلا را از نیام برکشید و مانند شیری که در میان رمه می افتد به جان لشکر اولاد افتاد. بر رخش سوار می شود و کمان بر گردن ستبر اولاد می افکند و جای دیو را می پرسد. اولاد که خواهان حفظ جان خیش است، پور دستان را آگاه می کند. می گوید که 12,000 دیو نگهبان جای دیو سپید هستند. اولاد نیز هم سفر فرزند رودابه می شود تا به در شهر مازندران می رسد. خانه ششم. سالار دیوان ارژنگ بود که رستم در پیکاری سخت پر از خون سر دیو کند زتن، سپس سوی کاووس شاه می رود و او را از بند می گسلاند. فرمان روای ایران زمین از او می خواهد که به جنگ دیو سپید رود، چون پزشکان دوای تیر چشمی کاووس را چکاندن خون دیو سپید در دیدگانش گفته بودند. پس با راهنمایی های شهریار ایران زمین سوی غاری می رود که زیستگاه دیو سپید است. خانه هفتم. رستم درون مازندران می شود. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید به خواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. اولاد راه‌های رسیدن به دیو سپید را به رستم نشان می‌دهد، اما پیروزی را در این نبرد دشوار و نفسگیر فقط به یاری خداوند پیروز بخش شدنی می‌پندارد. بدان گه تو پیروز باشی، مگر اگر یار باشدت پیروزگر. رستم طبق راهنمایی‌های اولاد پیش رفت. هنگامی که خورشید برآمد، شمشیر برکشید و یک به یک سر دیوان را از تن دور کرد تا به غار دیو سپید رسید. به دیو دلاورانه حمله کرد و با او پنجه در پنجه شد. به نیروی رستم ز بالای او بیفتاد یک ران و یک پای او. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفت آن برای یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را به زیر. در آمد به او رستم نامدار، گرفته برای یال او استوار. همی گوشت کندین از آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. سرانجام از آن کینه در کارزار، بپیچید بر خود گو نامدار. بزد چنگ و برداشتش نر شیر، به گردن برآورد و افکند زیر. زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان کستن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیر بیرون کشید. پس از پیروزی ارزشمند بر دیو زشت کنش زشت منش، رستم از آن پس نهاد از بر خاک سر. چنین گفت که داور دادگر، ز هر بد تویی بندگان را پناه. تو دادی مرا گردی و دستگاه، تو بخشیدی ار نز خود خارتر. نبینم به گیتی یکی زارتر.
سلامی عاشقانه و بهاری دارم خدمت همه کارکنان زحمتکش گروه صنعتی انتخاب، بلخص خانواده های عزیز که در خانه ماندند تا بتونیم این قول بیشاخ و دمیانی کرونا رو شکست بدیم. اما امروز تقدیم شما میکنیم ششمین داستان کتاب کینه ایرج رو که اسمش هست کاووس و مازندران. با هم میشنویم.
کاووس و مازندران. پس از پیروزی رستم، کاووس شاه که از بند رهایی یافته بود، نامه‌ای پر از بیم و ترس به شاه مازندران نوشت و از او خواست که در برابرش نماز برد و باج و خراج دهد، وگرنه به سرنوشت ارژنگ و دیو سپید گرفتار خواهد شد. شاه مازندران چون نامه را خواند، به لشکر انبوه خود تازید. پس زبان تیغ را به زبان تن برتری داد و به پیک کاووس گفت که برای رزم لشکر فراهم می آورد و کاووس نیز چنین کند و دمی نیاساید. چون کاووس آگاه شد، از رستم یاری خواست. رستم نیز نام این نوشت که شاه مازندران دست از خیر سری بردارد، وگرنه ز خون جوی رانم به مازندران، به خاک اندر آرم سر سروران. و خود نامه را در دست گرفت و راهی مازندران شد. آنگاه که شاه مازندران بشنید، از لشکر خیش سوارانی گزید و به جنگ پور دستان فرستاد، اما از پس پیلتن بر نیامدند. شاه ناچار پهلوان بنامی به نام کلاهور را به پیکار رستم پرشور گسیل کرد. کلاهور نیز نتوانست در جنگ با رستم سربلند پیروز شود. پس نزد شاه رفت و به او آشتی را پیشنهاد کرد. شاه نیز پذیرفت و از رستم خواست که به زادگاه خیش بازگردد. پس از بازگشت پهلوان، آن شاه خیر سر سپاهی از دیوان به سمت ایران روانه کرد. کاووس که آگاه شده بود دوباره رستم را به جنگ سپاه پلیدی فرستاد. دو سپاه به یک دیگر رسیدند و به هم تاختند تا یک هفته درگیری بود و گرد باد سهمگین مرگ وزان. در روز هشتم کاووس گریان و نالان از پروردگار جهانیان یاری جست. مرا ده تو فیروزی و فرهی، به من تازه کن تخت شاهنشهی. سرانجام رستم به سوی شاه مازندران رفت. بر جادوان آن بدندیش چیره شد و کاووس را دیگر بار بر تخت گوهرین نشاند. از دیگر سو مصر و بربر و هاماوران بنای خیره سری گذاشته بودند. کاووس را هم به جنگ آنان رفت. سپاه ایرانیان چنان هنرنمایی کردند که سپهدار هاماوران شمشیر افکند، زنهار خواست. کاووس نیز پذیرفت و آنان پردازنده باج به شهریار ایران گشتند. روزی شاهنشاه ایران از دختر پادشاه هاماوران که سودا به نام داشت آگاه شد و پیکی فرستاد که آن پریرخ را برایش خواستگاری کند. پیک همراه با کاروانی سودابه را نزد کیکاووس آورد و او شاه بانوی ایران زمین شد. پدر شاه بانو که مهپاره را پاره ای از پیکرش می دانست، بیش از یک هفته دوری او را تاب نیاورد و با اندیشه های پلید کاووس را مهمان و زندانی کرد. سپس سودابه را نزد خیش آورد. در نبود شاهنشاه زهر سو سپاهی برای دست یازیدن بر ایران برآمد. رستم آگاه شد و با لشکری برای رها ساختن پادشاه به راه افتاد. دوباره هاماوران و بربر و مصر هم پیمان شدند و در برابر جنگ جویان ایران ایستادند، ولی سپاه پارسیان آنگونه دلاوری کردند که پادشاه هاماوران درمانده و پشیمان بخشایش خواست و کاووس و سودابه را رهانید. پس از کامیابی های فراوان کیکاووس، روزی ابلیس بدخواه یکی از دیوان را به فریفتن او گسیل داشت. آن دیو به سیمای غلامی نزد شاه رفت و گفت: چه نشسته ای کاووس، ای فرمان روای همیشه پیروز. پهنه گیتی همه آن تو شده، باید مهتر آسمان نیز تو باشی. پس برخیز و بر سرزمین نیلگون سپهر هم فرمان روایی کن. کاووس گمراه شد. 4 عقاب گزین کرد که تختش گرفتند و به آسمانش بردند، ولی نگونسار گشتند از ابر سیاه، کشان از هوا نیزه و تخت و شاه. به جای بزرگی و تخت و نشست، پشیمانی و رنج بودش به دست. بزرگان نزد او رفتند و پندش دادند. کاووس فریب خورده هم پشیمان شد. به درگاه خداوند یکتا بازگشت و بخشایش خواست، تا اینکه ببخشود بر وی جهان آفرین.
با یاد خدا در ابتدا متن و کلام، زینت بدهم به نام آن خالق تام. در محضرتان سپس کنم روی خلوص، با عشق ارادت و ادب عرض سلام. امیدوارم که در این ایام حال دلاتون بهاری باشه و از اینکه توی خونه نشستید و در خانه بمانیم رو اجرا کردید خسته نشده باشید. امروز 7 قسمت از کتاب کین ایرج رو تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم که اسمش هست فرزند کشی. با هم می‌شنویم.
فرزند کشی. روزی رستم برای شکار روانه مرز توران شد و رخش را در چمنزاری رها کرد. رستم در جهان خواب به سر می برد که تنی چند از ترکان رخش را به بند کشیدند و همراه خود بردند. رستم چون بیدار شد رخش را نیافت و آشفته به شهر سمنگان که در آن نزدیکی بود رفت. پادشاه آن شهر به گرمی با او برخورد می کند و می گوید: اندوه به دل راه مده جوان مردا، ما رخش را خواهیم یافت و بدان چنین اسب ناموری پنهان نخواهد ماند، که همین گونه هم شد. پس فرمان روای سمنگان به آیین مهمان نوازی جهان پهلوان را در کاخ خود جای می دهد. شب هنگام در خوابگاه رستم گشوده می شود. بنده ای با شمعی در دست به درون می آید که دختری خرامان گام، کمان ابرو، کمند گیسو، سرو بالا و خورشید رو در پس اوست. رستم از نام و نشانش میپرسد. پاسخ میدهد: من تهمینه، دختر شاه سمنگان، از پشت شیران و پلنگان هستم. از دلاوری ها و جنگاوری های تو از هر زبانی داستانی شنیدم که مرا به شگفت واداشته. از آن هنگام در پی تو بودم که همتای خود می دانمت. اکنون که ایزد دانا راحت را به این سرزمین افکنده، برای رسیدن به تو با پاک دامنی خرد را کنار نهادم و عشق را فرمان روای تن و جانم کردم. کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. پهلوان ایران زمین چون زیبایی پندار، نیکویی رخسار، خوبی کردار و شیوایی گفتار آن پری رو را دید، خواستگاریش نمود. همان شب موبد پیوند زناشویی آنان را بست و این گونه جفت تک یل اقلیم پارس پیدا شد. رستم خواست به ایران بازگردد. بر بازو مهره‌ای داشت که آن را به تهمینه داد. گفت: اگر فرزند زاییدی و دختر بود، بر گیسوی او بدوز. چنانچه پسر داده شد، بر بازوی او ببند. سپس سوی سیستان ره سپار گردید. پس از 9 ماه سهراب از تهمینه زاده شد که برش چون بر رستم زال بود. چون سهراب بر سالش افزون شد، از نام و نشانش پرسید. آنگاه دانست که فرزند کیست. از آن هنگام در این اندیشه فرو می رود که به همراه رستم پادشاه ایران شود و تهمینه شهبانو گردد. سهراب سوی ایران شد. افراسیاب را آگاهانیدند. شاه نیرنگ باز هم سپاهی به پیش سهراب فرستاد و پشتیبان او گشت. افراسیاب به آنان گوشزد کرده بود که پسر نباید پدر را بشناسد تا شاید سهراب آن دلاور بی همال رستم را بکشد و بتوانند کاووس را شکست دهند. در نخستین گام سهراب و لشکرش به دژ سپید که برای ایرانیان جایگاهی مهم بود حمله کردند. نگهبان دژ حجیر نام داشت. او با سهراب درآویخت، اما پور تهمینه به بندش کشید. چون مردم دژ آگاه شدند که حجیر گرفتار گشته، هراسیدند. در آن میان گردآفرید دختر گژدهم هم آزرده دل شد. چون آتش جوشید، چون مردان خروشید، چون جنگ جویان زره برتن کرد، چون سواران میدان دیده بر اسب نشست و آماده نبرد شد. نهان کرد گیسو به زیر زره، فرود آمد از دژ به کردار شیر و به سهراب بر تیر باران گرفت. سهراب آشفته شد و با نیزه‌اش بر کمربند گردآفرید زد. زره بر تنش یک به یک بردرید. دخت گژدهم را از روی زین بلند کرد. آن شیر بانو که خود را در نزدیکی گرداب ژرف مرگ می دید، کلاه خود از سرش برداشت. گیسویش افشان و خورشید رویش درخشان شد. سهراب از دلاوری های مردانه این زن جوان شگفت زده گشت. زنانش چنینند ایرانیان، چگویند گردان به گرز گران. گردآفرید برای رهایی از چنگ زاده رستم گفت که دلبسته او شده است. Thank you. پس سهراب یل گردآفرید را رهانید و با هم به سوی دژ شدند. آنگاه که دخت دلاور ایرانی درون دژ آمد، در به روی سهراب بست، ولی سهراب گرفتار مهر گردآفرید شده بود. دختر گژدهم هم از پشت در خندید و گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. پسر تهمینه افسوس خورد که فریب افسون گردآفرید را خورده است. از سوی دیگر گژدهم به کیکاووس نامه نوشت و از او یاری خواست. شاه ایران به مردان جنگیش نگریست، رستم را مرد این میدان دشوار دید، پس او را به رزم با سهراب فرستاد. سپاه پدر و پسر ولی از هم بی خبر به نزدیکی یکدیگر رسیدند. سهراب خفتان جنگ به تن کرد و به نزدیکی گردان ایران رفت. هجیر را نزدش آوردند، از او خواست که به راستی و درستی نام و نشان پهلوانان پارسی به ویژه رستم را بگوید. هجیر یک به یک نام گودرز و دیگر کنداوران را گفت، ولی آن هنگام که به رستم رسید، از بیم جان جهان پهلوان نام او را فاش نکرد. سهراب دل غمگین شد که نشانی از پدر نیافت. چو دل بر تهی بر سرای سپنج، همه زهر زوبینی و درد و رنج. پهلوان جوان آشفته شد، به سوی سپاه دلیران ایران آمد و هماورد خواست. رستم چون شنید ببر بیان پوشید و به پیکار از سرا پرده بیرون آمد. دو گرد جنگ جور رو در روی هم ایستادند و با هم سخن گفتند. رستم از قامت سهراب شگفت زده شد و او را گفت: نمانی به ترکان بدین یال و سفت، به ایران ندانم تو را نیز جفت. در سهراب دو دلی پدید آمد که مبادا این گوه سال خورده رستم باشد. همین را از پیل تن ایرانی پرسید، ولی رستم از هراس این که از جنگ جوی جوان شکست بخورد و بدنام گردد، چنین داد پاسخ که رستم نیم، هم از تخمه سام و نیرم نیم. سهراب ناامید، بنابراین به کارزار پرداختند. از نبرد سخت و سهمگین سرفرازان زره هر دو نامور پاره شد. چون از شمشیر هندی و کمان نبرد آن دو پهلوان راه به جایی نبرد، گرفتند هر دو دوال کمر، ولی هیچ یک سپر بر نینداختند. جنگ جوی جوان جویای نام گرز گران بیرون آورد، چنان بر پیر پیل افکن زد که آورد کتفش به در. سهراب جوان به رستم سپید ریش و کهنسال نیش خند زد و گفت که دلش برای پهلوان پیر می سوزد. شب هنگام پس از آن جنگ جانکاه به سراپرده های خود رفتند و در اندیشه پیکار فردا شدند. فردا هم آمد، به سان پیشین روز به گفتگو پرداختند. سهراب از رستم خواست که نامش را بگوید، ولی رستم نامش را پنهان داشت. پس دیگر بار به کشتی گرفتن برآویختند. ز اسبان جنگی فرود آمدند، هوشیوار با گبر خود آمدند. سهراب کمربند رستم را گرفت و بزد رستم شیر را بر زمین و بر روی سینه اش نشست. خنجر برکشید و آهنگ سر بریدن پدر کرد. رستم به سهراب گفت: آیین دین و کیش ما به گونه ای دیگر است. اگر کسی سر مهتری زیر گرد آورد، نخستین بار سرش را نبرد، و اگر یک بار دیگر پشتش را به خاک بمالد، روا باشد ار سر کند زود و دا. پهلوان جوان این سخن را پذیرفت و جهان پهلوان را رها کرد. رستم که از جنگ به ستوه آمده بود، در کنار آب روان به نیایش با پروردگار جهان رفت و از او پیروزی خواست. اکنون سوم جنگ شیران جنگی. باز کشتی گرفتن را آغاز کردند. رستم سر و یال سهراب را گرفت و خماورد پشت دلیر جوان، ولی او درنگ نکرد و به تندی تیغ برکشید و بر پور بیدار دل بردرید. سهراب غرق در خون و ناامید از زندگی گفت: پدرم که رستم نام دارد، به کین فرزند سر از پیکرت جدا می کند و سیلاب خون از برت روان می کند. رستم که این بشنید، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت و به آه و ناله و زاری پرداخت. خفتان پور ستم دیده را گشود و مهره ای که خود به تهمینه داده بود بر بازوی فرزند دید. پس همی ریخت خون و همی کند موی. رستم سخت پشیمان بود و میخواست با دشنه ای سر خود ببرد که بزرگان نگذاشتند. رستم گودرز را بر کاووس فرستاد تا از او نوشدارویی بگیرد که خستگان را کند تندرست. گودرز نیک نام چنین کرد، اما کاووس بدسرشت و خیره سر از ترس این که چو فرزند او زنده باشد مرا، یکی خاک باشد به دستندرا، سرپیچی کرد. چگونه کاووس از یاد برده بود که پدر سهراب از هفت خان گذشت و وی را از چنگال دیو سپید رهانید؟ چگونه بر یاد نیاورد که از زندان شاه هاماوران کدام قهرمان نجاتش داد؟ چنین شد که گودرز با دستان خالی نزد تهمتن بازگشت. پس سهراب جان داد و رستم به جای کله خاک بر سر نهاد. پدر داغ دیده چگونه با این ماتم کنار می آمد؟ او به سوی فرزندی نشسته که خودش گام به کشتن او برداشت و دست به خونش رنگین کرد. پسری که اگر در کنار پدر بود، رنگ از رخسار هر پادشاهی می برد و هیچ کس را یارای ایستادن در برابر آنان نمی بود. براستی که غمنامه ایست شگفت سرنوشت رستم و سهراب. چون خبر مرگ پور پهلوان بر تهمینه رسید، به روز و به شب مویه کرد و گریست، پس از مرگ سهراب سالی بزیست، سرانجام هم در غم او بمرد، روانش بشد سوی سهراب گرد.
خدا نامش سرآغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است، سلامی گرم و سرشار از کرامت که از فضل خدا بخشد سلامت. عزیزان و همراهان همیشگی گروه سنتی انتخاب سلام، امیدوارم که هر جایی که هستید و دارید شاهنامه رو گوش میکنید حال دلاتون بهاری باشه و زندگی به کامتون شیرین باشه. و اما امروز هشتمین داستان کینه‌رج رو تقدیم شما می‌کنیم به نام خون سیاوش. با هم می‌شنویم.
خون سیاوش. روزی گیو و گودرز و چندین سوار به آهنگ شکار نزدیکی مرز توران رسیدند. در آن بیشه خوب رخی یافتند که از ترس پدر مست خود بدانجا پناه آورده بود. او را نزد کاووس شاه بردند. کاووس نیز پس از پرسش و پاسخهایی دانست که آن زیبا رخسار از خیشان افراسیاب است و از تیره پادشاهان. پس او را به همسری برگزید و از او سیاوش زاییده شد. رستم خواهان پرورانیدن سیاوش گشت و کاووس نیز پذیرفت. پس به همراه جهان پهلوان او را به زابلستان بردند. رستم سیاوش را پروراند و به او دانش و هنر و فرزانگی و جنگاوری آموخت. رستم و سیاوش پس از چندین سال نزد شاه بازگشتند. پدر از آنها پذیره گرمی کرد و جوان دلاور را پیش خود نشاند. روزی سودابه همسر کاووس چهره ماه وش سیاوش را دید و دلباخته او شد. کسی را فرستاد که سیاوش را به شبستان فراخواند. اما شاهزاده که پرورش یافته رستم پاک مرد بود سرباز زد. پس شهبانو پیش کاووس رفت و گفت که فرزندش را به حرمسرا نزد خواهران خود بفرستد تا نمازش بریم و نثار آوریم، درخت پرستش به بار آوریم. سیاوش پس از پافشاری پدر پذیرفت، به حرمسرا رفت و بازگشت. سپس کاووس نزد همسر خود آمد و از پاکی پسر پرسید. سودابه پاسخ داد که چو فرزند تو کیست اندر جهان، چرا گفت باید سخن در نهان؟ پس یادآوری کرد که شاه باید فرزندش را زن دهد تا شهریاری از پشت او پا به گیتی نهد. چنین شد که کاووس از سیاوش خواست زنی برگزیند پاک دین و پاک بین و پاک آیین. سیاوش پذیرفت و گفت هر کس که پدر برگزیند شایسته است. پس شاه او را نزد سودابه فرستاد تا از دختران حرمسرا یکی را برگزیند. سیاوش چنین کرد اما جفتی گزیده نیافت. پس دختران از حرمسرا بیرون رفتند و تنها زن و فرزند شاهنشاه ماندند. سودابه چهره خود را هویدا نمود و به سیاوش پاک اظهار عشق کرد. اما رخان سیاوش چو خون شد ز شرم، بیاراست مژگان به خونا به گرم. و سیاوش پاک گفت نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. شاه بانو که دید دست آموز رستم فریب او را نمی خورد، دست پیش گرفت که پس نیفتد. از ترس بی‌آبرویی نزد شاه چاره ای اندیشید. جامه خود چاک کرد و آه و افغان به راه انداخت، چنان که به گوش کیکاووس رسید و خود نزد او آمد. سودابه با زاری و پریشانی گفت شاها بدان در آستین مار پرورانده ای، کجا بودی که ببینی فرزند چشم دل ناپاکت بر همسر بیگناهت مهر ورزی کرد. من هم از خواستش سرپیچی کردم و چنان که میبینی او جامعم را چنین چاک چاک کرد. پراندیشه شد زان سخن شهریار، سیاووش و سودابه را پیش خواند. هر یک دیگری را گناهکار برشمردند تا اینکه به آیین آن زمان خواستند یکی را از آتش بگذرانند. اگر بی گناه بود نمی سوخت و اگر گناهکار بود آتش جانش را می گرفت. سیاوش که پاک بود و بیباک پذیرفت از آتش بگذرد. آتشی دمان فراهم کردند و شاه ساده از آن با سر بلندی گذشت. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. پدر که پاکی پسر را دید، برای کردار گذشتش از فرزند پوزش خواست. سیاوش نیز از گناه سودابه گذشت و او را بخشود. خبر آمد که افراسیاب با لشکری به سوی ایران روانه است. سیاوش برای رهایی از نیرنگ های سودابه و خیر سری های کاووس خواستار جنگ با سپهبد ترکان شد. کاووس پذیرفت و رستم را هم به همراهش روانه کرد. در دروازه بلخ سپاه ایران و توران با هم درگیر شدند. لشکر ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت. گرسیوز برادر افراسیاب پیغام پیروزی سیاوش در بلخ را به شاه ترکان رساند. افراسیاب آشفته شد و شب هنگام خوابی پریشان دید. خوابگزارانش گفتند که اگر با فرزند کاووس به جنگت شکستی سخت خواهد خورد و ز ترکان نماند کسی را پگاه. پس گرسیوز را برای صلح نزد شاهزاده ایرانی فرستاد. سیاوش هم با دو شرط صلح را قبول کرد. نخست پهلوانانی که رستم نام می‌برد برای گروگان بفرستند. دوم بخارا و سمرقند و سند و چند شهر دیگر را رها کنند و برای ایرانیان بگذارند. افراسیاب پذیرفت و آشتی برقرار گردید. رستم سوی کاووس آمد تا او را نیز از رخدادها بیاگاهاند. پادشاه از شنیدن داستان صلح بسی خشمگین شد و گو پیلتن را سرزنش ها نمود. چنان آشفته بود و پهلوان را سخنهای ناخوش گفت که رستم دلچرکین از درگاه او بیرون آمد و با لشکر خیش ره سپار سیستان شد. کیکاووس نامه‌ای برای سیاوش نوشت و از او خواست که گروگانها را بفرستد و سپاه را به توس واگذارد تا دمار از جان ترکان برآرد. ولی سیاوش از ترس یزدان سخت کیفر و بدنام گشتن به خاطر عهد شکنی پیمان خیش را با شاه توران نشکست. افراسیاب چون از داستان پدر و پسر آگاهی یافت، از پیران راه کاری خواست. آن دیرینه روز کار درست را فراخواندن سیاوش به توران و دراز کردن دست دوستی به سوی ویدانست. پس پور پشنگ نامه‌ای به سپه سالار جوان سپاه ایران نوشت و او را به توران زمین فراخواند. آنگاه که نامه به سیاوش رسید، شاد و ناشاد گردید. شادیش این بود که از خودسریهای کاووس، چنگ سودابه و شمشیر برنده نیرنگهای او آسوده خواهد شد و ناشادیش به فرجام تلخی دوستی با دشمن بود. چاره ای ندید چون کاخ پدر را زندان خود می دانست. پس با پریشانی و اندوه پذیرفت و گفت جهاندار یزدان پناه من است، زمین تخت و گردون کلاه من است. هر چند آگاه بود که این آشتی توش پور پشنگو نیش پسر کاووس است. چون خواهان خون ریزی نبود، سپاه را به بهرام سپرد و همراه 500 سوار راهی توران شد. تورانیان هم چو آگاهی آمد پذیره شدند، همه سرکشان با تبیره شدند. ولی سیاوش از ایران دلش یاد کرد و بسوخت، به کردار آتش رخش برفروخت و در توران زندگی تازه آغاز کرد. پس از یک سال با راه نمایی های پیران دو همسر برگزید، فرنگیس دختر افراسیاب و جریره دختر خود پیران. سیاوش به خواست افراسیاب در پی سرزمینی بود تا در آن پادشاهی برقرار سازد. همراه پیران به زمینی آباد با هوای خوشگوار رسیدند و در آنجا شهری ساختند که گنگ دژش نامیدند. چند گاهی دیگر نیز سیاووش گرد را بنا نمود. شاه تورانی برادرش را فرستاد تا از کارهای سیاوش آگاهی یابد و شاه ترکان را آگهی دهد. گرسیوز چنین کرد. به سیاووش گرد آمد. او که به سیاوش رشک می برد پس از چند روز نزد برادر بازگشت. آن کینه توز با سخنهای دروغینش سیاوش بیگناه را نزد افراسیاب بدنام کرد و او را خطری برای اورنگ شاهی افراسیاب جلوه داد. پس افراسیاب دیگر بار برادر بدگمان را روانه کرد تا سیاوش را به درگاه فراخواند. گرسیوز رفت و سیاوش را آگاهانید. جوان پاک دل به خوشحالی پذیرفت. آن تورانی پلید که می دانست با رفتن شاهزاده نست افراسیاب دروغ های او آشکار می شود و نزد شاه بیمایه می گردد، این بار نزد سیاوش از اندیشه های کشنده و نیشدار افراسیاب گفت. یادش آورد او بود که نوذر و دیگر بیگناهان را خون ریخت و اکنون بران است که با پور کاووس نیز چنین کند و داستان ایرج را تکرار نماید. چنین کرد که خود را دوستار و یار سیاوش نشان داد. سیاوش نیز از رفتن به نزد افراسیاب دل سرد شد. چون گرسیوز نزد افراسیاب بازگشت، به دروغگویی از شاهزاده ایرانی پرداخت، آنگونه که اگر پادشاه دیر جنبد، اوست که بر ایران و توران فرمان براند. پس شاه بی اندیشه لشکری فراهم آورد و آماده پیکار با داماد خیش شد. فرنگیس فرزندی در شکم داشت. سیاوش از او خواست که کیخسروش بنامد و بدرود کرد و رفت. چون به سپاه بیشمار ترکان برخورد، نزد افراسیاب رفت و او را از خون ریزی بیگناهان باز داشت. در آنجا بود که به زشت خویی و زشت خواهی گرسیوز پی برد. سپاه اندوه توران شوریدند و ایرانیان، همه کشته گشتند بر دشت کین، ز خونشان همه لاله‌گون شد زمین. سیاوش را کمند بر دست افکنده نزد شاه بدکنش بردند. بزرگان او را به کشتن جوان بیگناه سرزنش کردند، اما کین توزی های گرسیوز راه را برای زاری و افغان فرنگیس بست. سرانجام سر از تن پهلوان با فر و هوش ایرانی جدا نمودند. از خون سیاوش گیاهی رویید که آن را خون سیاوشان گویند. افراسیاب که بوی خون بر مشامش خورده بود، دیوان وار بر دخترش خشم گرفت و خواست که او را به سرنوشت شویش گرفتار کند، اما پیران او را از این کار باز داشت و این گونه شد که خون سیاوش نمک پاشید بر زخم کهنه ایران.